بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد، آیین شماره 44 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو بازگو خواهد شد. پایان آیه دیشب بحث به اینجا رسید که ملائکه با مریم سخن میگویند. گفتیم که این مقام والایی که این بانوی بزرگوار به دست آورده است، مقام تحدیث، یعنی مقامی که یحدثه الملک، فرشته می آید با آدمی سخن می گوید، نه در موقعیت و جایگاه رسالت و نبوت. غیر نبی و غیر رسول می تواند مخاطب فرشته باشد. ان المؤمن محدثون، اصلا مؤمن می تواند مورد خطاب فرشتگان قرار گیرد، البته با همان خصوصیاتی که در آیه خواندیم، یعنی اونجا که طهارت در وجود انسان می آید، جان و دل پاکیزه می شود، پیراسته می شود از آنچه حجاب چهره جان است در وجود آدمیان. خطاب الهی آمد که از سوی ذات باری تعالی فرشتگان گفتند که مریم، خدا تو را برگزیده است، تو را انتخاب کرده است و به طهارت تو می افزاید و ویژگی به تو می دهد در میان زنان وجود و هستی که منحصر به توست و چنین فرزندی بناست از دامن تو پای برون نهد، که باز هم امشب قسمت بعدی رو خواهیم خواند. اما کسی که می خواهد چنین مورد توجه خداوند قرار گیرد، باید وجود خودش را آماده کند. یا مریم اقنتی لربک، مریم تمام وجود خودت رو باید بر پهنه طاعت الهی بگسترانی، یعنی خواسته های الهی رو به تمام معنا باید در وجود خودت جذب کنی، نه اینکه گزینشی انتخابی رفتار کنی با اونچه خدا از بندگان خیش میخواهد. و برای این جهت باید خاکسار درگاه او باشی، وسجدی، باید فناء از وجود خودت رو تجربه کنی که این با سجده دست میدهد، ورکعی، باید در میان رکوع کنندگان هم مسائل عبادی خودت رو انجام بدی، که اشاره کردیم رکوع و سجود میتواند مجموعه نیایش کامل باشد، یه عبادت تمام، و در این حال اون سجده بعد خلوت رو میرساند و رکوع بعد آشکار رو میرساند، فردی و جمعی. این پایان مطالب بود. در آیه 44 یه تکمزرابی رو، یه داخل پرانتزی رو خداوند بازگو میکند و باز بازگشت به ماجرای مریم. ذالک من انباء الغیب، این ذالک اشاره است به قبل، یعنی اون چه تا الان گفته شد در این ماجرا از مریم و همسر عمران، مادر مریم، از زکریا کفیل مریم، از یحیی اون فرزند بزرگوار، و اون چه بناس از مریم گفته شود، اون چه تا الان گفته شد من انباء الغیب. التفات بفرمایید که کلام خداوند بسیار ظریف است در اینجا. واژه انباء رو می دانند عزیزان جمع نبع است. نبع در لغت به معنای خبر. همیشه گفتیم هر خبری رو نبع نمی گویند در لغت عرب، نبع و انباء و اخباری می گویند که تعیین کننده است. اینها مهمه، حائز یه رتبه خاصی است، تعیین کننده است برای انسان ها. نبع یه خبر ویژه است به تعبیر ما، اخبار سازنده مهم. گاه بالاخره یه خبر یه امر جزئی است، حالا باشد یا نباشد، بدانیم یا ندانیم، چندان فرقی نمی کند، اما اون کلیات همیشه برای انسان ها مهمند. دوستانی که با منطق آشنا هستید البته میدانیم هممون بلدیم این رو، وقتی یه قضیه ای رو در منطق می ساختیم می گفتیم یه بخش قضیه صغراست، یه بخشی کبرا، بعد نتیجه از مجموع صغرا و کبرا گرفته میشه. می گفتیم که این آب است و هر آبی مرطوب است، پس این آب مرطوب است. این شد یه قضیه منطقی از شکل اول، یعنی این که صغرا یعنی این آب است، کبرا یعنی هر آبی مرطوب است، نتیجه این که پس این آب مرطوب است. اما این آب است، این یه چیز جزئیه، خیلی مهم نیست. آنی که مهم است این است که هر آبی مرطوب است. اون کبرای کلی است که هزار تا مثل این آب رو میبریم کنار رو اون کبرای کلی، بعد نتیجه میگیریم هازا خمرون و کل خمرن حرامون فهازا حرامون. این خمر است، هر خمری حرام است، پس این حرام است. چرا این حرام شد؟ چون کل خمرن حرام. از اون کبرای کلی ما نتیجه گرفتیم که این خمر حرام است. پس چی مهمه؟ مطالب کلی، اموری که جزئی نیستن، خرد نیستن، مطالب کلی و خبرهای مهم آنچنانی است که برای ما انسان ها مفید فایده میشه. به نوع این خبرها نبع گفته میشود و انباء. ذالک من انباء، اون چه به تو میگیم یه گزارشات سرگرم کننده نیست پیامبر، اینها یه مطالبی است که تعیین کننده است در زندگی انسانها، می افزاید به شخصیت وجودیشون، اینها رو در مسیری قرار میدهد که خدا میخواهد برای زن و مرد سازندگی و فائده تمام و کمال دارد. پس اهمیت این مطالب رو با این واژه خدای سبحان بازگو میکند. فرمود من انباء الغیب. کلمه غیب رو هم مختصری توضیح میدم خدمت بزرگواران. واژه غیب در کنار شهادت است در قرآن، میگویید عالم الغیب و شهاده. غیب یعنی نهان، شهادت یعنی عیان. این که غیب یا شهادت باشد چیزی، اون نسبت غیب و شهادت از کجاست؟ از ما. برای خداوند غیب و شهود معنا ندارد. این ما انسان ها هستیم که یه چیزهایی را درک می کنیم، لمس می کنیم، ادراک به اون داریم، یه چیزهایی از ادراک ما خارج است. هر آنچه قابل لمس و درک برای ما انسان هاست نام این شهود است، هر آنچه برای ما قابل لمس و درک نیست نام این غیب است. غیبت، غیب. اما غیب دو گونه است، ما یه غیب مطلق داریم یه غیب نسبی. غیب مطلق چیزی است که از درک ما خارج است، یعنی نمیتوانیم اون رو ببینیم و شاید درک اون هم به شکل واقعی برای ما مقدور نیست. خب حالا این غیبی که درک اون برای ما مقدور نیست، گاه همیشه در همین حالت است، یعنی یه امری است که درک واقعی اون برامون دست نمیده و هیچ وقت هم دست نخواهد داد. این یه مستاق بیشتر ندارد. غیب مطلق غیر قابل دست یافت نیست مگر ذات سبحانی، مگر وجود خداوند سبحان و ذات الهی که لن ترانی یا موسی هیچگاه به شهود در نمی آید، نه در این جهان نه در جهان واپسین. هیچ کس نمی تواند ذات حق را عیان ببیند، نمی تواند درکی از ذات حق داشته باشد. لذا به ما گفتند در ذات او فرو نرید، چون فرو رفتن در ذات الهی اقیانوس بیکرانی است، بحر لجی عمیقی است که شما توانایی به اصطلاح سیر در این بحر رو و پهنای اون رو طی کردن ندارید و در اون گرفتار خواهید آمد. ذات حق غیب مطلقه. یؤمنون بالغیب، سوره مبارکه بقره رو بزرگان همین میگویند. اما این غیب مطلق یه نوعش هست که برای ما یه روزی به شهود میرسد و اون غیب مانند عوالم دیگه‌ای که ما پیش رو داریم. الان ما چه تصوری از برزخ داریم؟ از عالم قبر. قبر که میگن یاد 2.80 سان میافتیم. از خود عالم قبر چه میدانیم؟ یعنی از جهان قبر، جهان برزخ، نه این گورها، نه اون چه بالاخره در عرف خودمون قبر میگوییم. عالم قبر که در روایات ما مراد اونه، نه این. این که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. خدا این قبر رو قرار داده است که ما متوجه باشیم که این همه رفتند و مای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. بلا قبر در روایات ما عالم قبر است، یعنی جهان برزخ است، نه این نماد خارج سمبولیک. این عالم قبر و برزخ چه تصوری از آن داریم؟ از جهان قیامت چه تصوری داریم؟ یه کلیاتی رو خداوند میگوید. از بهشت چه میدانیم؟ از دوزخ چه درک درستی ما داریم؟ بالاخره میدانیم این جزای اعمال، خود اعمال، تجسم عمل، ثواب الهی، لطف خداوندی، قهر الهی، یه چیزهایی رو از این نوع از این جنس بلدیم. اما اون حقیقت واقعی اونها رو ما درک نکردیم. آیا هیچ وقت درک خواهیم کرد یا نه؟ بله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بدان فرزند آدم، پرده رو به کناری میزنیم و تو خواهی دید عیان، یوم هم بارزون. بروز عالم قیامت است. عالم قیامت همه چیز بارز میشود، تمام نهانی ها عیان میشه. پس اونجا میشه یوم شهاده، عالم شهادت. اونجا کاملا حقایق درک میشه. از کی؟ از غیب تبدیل به شهادت میشه. این هم یه نوع غیبه، اما برای ما یه روزی به درک میرسد، به ادراکمون میگنجد و شهادت خواهد شد. این نوع رو میگیم غیب مطلق. اما یه نوع غیب هاست که این غیب نسبی است، یعنی نه قابل لمس است، قابل درک است، برای ما از این جهت مشکلی نیست، اما به نسبت به ما غیبه. یعنی 3000 سال قبل چه میگذشته است روی این زمین؟ ما نمیداریم، این غیب است. 1000 سال آینده در این شهر چه خواهد بود؟ روی این کره خاک چه خواهد بود؟ نمیدانیم، این غیب است. اما این غیبی نیست که برای ما قابل لمس و دیدن و درک نباشد. اینو میگن غیب نسبی، یعنی نسبت به من غیب است، اما نسبت به انسان‌های 3000 سال قبل که غیب نبوده است، نسبت به اونها که در همون بازه زمانی زیست میکنن که غیب نخواهد بود. خب حالا راه رسیدن به این غیب چیست؟ این غیب دوم. اون غیب اول که هیچ راهی ندارد جز آن که از سوی او بیاید، جز آن که آفریده است اون عوالم رو و اون جهان رو، گزارشی بدهد، پرده ها رو بردارد. هیچ راهی برای رسیدن به اون غیب نیست. اما این غیب دوم چرا؟ یه راه اون به اصطلاح نقل گزارشات تاریخی است. اگر من نبودم در اون صحنه، اما گزنفون می آید، هرودت می آید، شروع می کنن تاریخ نگاری رو برای بشر. 3000 خورده این سال ما تاریخ مدون داریم الان، یعنی تاریخ نوشته داریم، نوشته داریم در دست بشریت. خب میان نقل می کنن، اما دست تطاول و تحریف رو هم در دامن تاریخ نمی توانیم انکار کنیم. چه بسیار وقایع تاریخی که اینها وارونه نوشته شد برای بشریت، بعد کم کم حجاب ها برداشته شد، صداهای بعدی که آمد حقایق رو شد و بالاخره این مشکلی است که ما در تاریخ داریم. اون مورخان امین که به حق قلم زده اند انسان های وارسته‌ای بودند در طول تاریخ. راه رسیدن ما به گذشته و اون غیب نسبی گزارشات تاریخی است. از این طریق میتونیم مشاهداتمون رو به اصطلاح به دست بیاریم. اما خداوند سبحان اینجا این جمله رو بازگو میکند، ذالک من انباء الغیب. بدان پیامبر، آنچه به تو داریم میگیم غیب است. ما داریم تاریخی رو مطرح میکنیم که بین عیسی و بین پیغمبر مکرم اسلام 600 سال فاصله است. هیچ نقل درست تاریخی هم در دست نیست. متون بنی اسرائیل قابل اعتبار نیست. افسودنی ها و کاستنی ها در دل اون بسیار. همین الان مشاهده کنید بین این گزارشی که خداوند داره در قرآن از مریم بازگو میکند و از زکریا میگوید و اون که الان شما میتوانید در متون و در اناجیل اربعه ببینید مثلا، یا میتونید در مدارش تناهاما، میتونید در متون عبرانی و در متن‌های تاریخی یهودی ببینید. نگاه کنید ببینید زمین تا آسمان خدا میراد تفاوت دارد. اینا اصلا شیوه نقل اونها مثل همه این آب بربوته است، مرطوب است، هر آبی مرطوب است که اشاره کردم، اونها مطالب جزئی کوچک خرد و گاه کم ارزش، اما گزارش قرآن از این ماجرات و شخصیت ها و از این حقایق گزارشات کلی سازنده قابل انطباق در همه صحنه های زندگی، یعنی فرازمان و فرامکان. این شیوه مختلف و سبک ویژه تاریخ نگاری در قرآن است که مانند بیوگرافی نوشتن نیست، مانند این که بخواهد خداوند یه حالت به تعبیر آقایان هیستوریکالی مثلا صرف تاریخ نگاری باشد، ابدا نیست، بلکه یه نگاه تحلیل تاریخی است که در هر زمان قابل استفاده و انطباق برای انسان ها باشد. حالا راه رسیدن تو پیامبر به اون ماجرا از هیچ متنی نیست. شما اگر سخن ملائکه با مریم رو میگویی، شما اگر ماجراهای زکریا و یحیی رو داری مطرح میکنی در اینجا، ذالک من انباء الغیب، هیچ کتابخانه استفاده نکردی، به آکادمیای افلاطون پا نگذاردی، به جندی شاپور هم سفر نکردی، به متون عبرانی و سوریانی هم گذر نکردی. من انباء الغیب، اینها غیبی است که نوحیه الک، اون راه و کانالی که تو به آن میرسی وحی است، یعنی مستقیم آموزش الهی است. مطمئن ترین راه برای رسیدن به هر حقیقتی، به هر واقعیتی، از صاحب اون حقیقت و خالق وجود است. ما داریم تضمین میکنیم مسیر اطلاعاتتون. خیلی این جمله زیباست که خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام بازگو میکند. فرمود نوحیه الک، استظار داشته باشید وحی رو گاهی اشاره کردیم. خود وحی یعنی چه؟ اصلا لغت وحی یعنی سرعت. مخرجن وحی، یا در روایات داریم که خدا، یا بالاخره در دعاها داریم، حالا که میخوای به ما لطف کنی مخرجن وحی، یا زودتر به ما لطف کن، ما خیلی تحملمون در حاجت زیاد نیست، اگر به ناس لطفی بکنی بسم الله بالاخره برسن به ما که ما صبر مرکم است. اینو در روایات در خود دعای معصوم داریم، مخرجن وحی. به این تیز دوها و تیز تک ها میگوین غلامون وحی در کلام عرب، یعنی چابک، یعنی بادپا. اونهایی که بسیار پای تیزی دارند و دوندگان سرعتی هستند، به اینها وحی گفته میشه. به یک کسی که میخوان بگن بدو، میگن وحا وحا، یعنی بدو بدو. پس کلمه وحی یعنی سرعت. حالا اون آموزشی که بدون زمان، بدون اتلاف وقت، با یه حجم بسیار گستردهی منتقل میشود، نام آن وحی است. اون آموزشی که ابتدایی ندارد، متوسطه ندارد، تحصیلات تکمیلی نداره، اون آموزشی که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، اون آموزشی که معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، اون آموزشی که از این نوع نیست، نام این وحیه. شما الان در این اطلاعات الکترونیکی این رو دیگه حس میکنید، سری منتقل میکنید، این هارد رو، این اکسترنال رو منتقل میکنید، یه مرتبه تمام اطلاعات رو دریافت میکنید، از اون هارد منتقل میکنید به این هارد. حالا حجم این اطلاعات چقدره؟ اینها چقدر تصویر داره، چقدر صوت داره؟ شما اینو در کمتر از چند مثلا ممکنه زمانه بسیار اندکی این کار رو انجام میدین، به این حجم منتقل میشه. این یه مثال جزئی از نوع مادی اون. حالا ببینید، تمام حقایق از سوی خداوند سبحان میخواهد یک باره بر قلب یک انسان وارد بشه. چه اتفاقی میافتد؟ این همون لحظه ایست که انا انزلناه فی لیلة القدر، باید یه لحظه بیاد تمام حجم قرآن یک شبه بر قلب مبارک پیغمبر مکرم اسلام وارد بشه. وحی چنین چیزیست. نوع عالی وحی همینیست که انبیا دارن، رسولان خداوندی دارن، که خدای سبحان جامشون رو میپروراند و سریع و سرعتی کاملا اینها را آموزش میده. حالا در مراتب پایین تر و خفیف اون هم ممکن است بقیه موجودات خلقت داشته باشن، حتی و او حارت بکه النحل، ممکن است خداوند این آموزش رو نه از طریق آموزش آکادمیک و کلاسیک به این حیوان هم میدهد، نه، ممکنه یه نوع از این وحی سهم و روزی من و شما باشد، یعنی همانها باشد که القاء به قلبمون میشه، منتها اسمش رو میگذاریم الهام. این میشه الهامات، درجات خفیف وحی است که خدا بر قلب بندگان خیش وارد میکند و جاری میکند. اما اون نوع عالیش مال انبیا و اوصیا، مال اون بزرگان است، از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه. که خداوند دینا رو بدون زمان آموزششون میده، به اطلاعات رو منتقل میکنند به اینها. فرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الک، این خبرها گزارشات دقیقه، دیگه هیچ نیاز به ویراستاری ندارد، اینها ادیت شده است، کاملا پیامبر از سوی وحی الهی بر تو گفته میشود، به تمام معنا مطمئن و قابل اتکا. بعد تأکید میشه و ما کنت لدیهم، پیامبر تو که اونجا نبودی، اینا مشاهدات تو نیست، اینها خبر تو از غیب است، یعنی تو به وحی الهی دارنده غیبی. خدا این اخبار رو بر قلب تو و این غیب رو بر تو جاری میکند که لب باز کنی و زبان بکشایی و برای انسان ها مطرح کنی. و ما کن تلدهیم، تو کنجا نبودی این گزارشات رو داری میدی، پس از کجا داری؟ اینها مستقیم از سوی ما و خداوند توست. حالا یه اشاره دیگه باز به حساسیت ماجرای زکریا تو همین قسمت برمیگردیم به ماجرای مریم. از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. پیامبر شما نبودی اونجا، ندیدی اون قوقا را که اینها چه دست و پایی می شکستن برای این که خودشون رو زودتر به این موقعیت برسانن که یلقون اقلامهم، می افکندن اقلامشون رو به قلمهاشون را تا کدام یک کفالت مریم رو به عهده بگیرد. یه اشارتی در آیات پیشین دو سه نوبت قبل داشتم. القا افکندن، اقلام جمع قلم، قلم دقت بفرمایید همون نونه بلقلم که میگویید، خود کلمه قلم از ماده قلم یعنی بریدنه، یعنی قطع کردن اصلا به طور کلی. از مستحباتی که در عید مسلمانی یعنی در روز جمعه داریم آن است که انسان خودش رو بشوید، یعنی استحمام از مستحبات مؤکد جمعه است. تطیب یعنی استفاده از بوی خوش و عطر از مستحبات مؤکد جمعه است. تقلیم الاظفار، تقلیم قلم کردن ناخون، یعنی چی؟ یعنی بریدن ناخون، یعنی گرفتن ناخون. به اون بریده ها و جدا شده هاش میگن قلامه، از ماده قلم، قلامه تو زفر یعنی اضافه ناخون. پس قلم به معنای بریدن است. یه چوبی رو که میبرید میشه قلم. حالا این ممکنه یه تیری باشد که برای کمال می نهند، ممکن است این یه به اصطلاح تیری باشد که در دست یک محقق می گذارند، اون هم تیر می زند، اون دیگری هم تیر می زند، او با اندیشه می زند، او با بازو می زند، تا کدام کارگر افتد و به کار آید. هر دوی اینها قلمه، اما خدا به اون که قسم می خوره ابتداعا نون و القلم و ما یسترون سوگند یاد می کند و میشه مداد العلماء افضل من دماء الشهداء در این مکتب فکری. خود قلم بریدن، حالا ببینید این قلم تیر رو که می بریدن گاهی به این یه تکه آهن می زدن. وقتی یه تکه آهن می زدن یعنی یه پیکان به تعبیر پارسی ما می زدن، این رو می گفتن سهم. سهام و سهم که شنیدید مثلا فرماه و به سهم ارمله مثلا چنین و چنان، سهم به تیری می گفتن که چی داشت؟ پیکان داشت. اگر قلم می کردن و پیکان نمی زدن به این می گفتن قلم. قلم به تیر بدون پیکان می گفتند، به تیر پیکاندار سهم می گفتند و سهام در کلام عرب. اینها نبودی پیامبر ببینی این بنی اسرائیل چه می کردن؟ اقلامشون رو می افکندن، این چوبها و تیرها رو می افکندن به این که ایهم یکفل مریم، کدام یکشون کفالت مریم بکند. خب استهزار دارید، خاندان امرام و عمران بسیار مکرم و محترم بودند در میان بنی اسرائیل، خدمات این خاندان کاملا قابل توجه بود. از اون طرف یه اصل اخلاقی و وجدانی داریم، خاطرتون هست اون روزی که بانوی بزرگوار دو سرا در اون خطبه آتشین فدکیه سخن میگفت، اینو شنیدید، یه مرتبه جمله رو گفتن، خطاب کردن به مردم، ایها الناس، مگر شما این رو نشنیدید از لبان پدرم بالای این منبر؟ چی گفت پدر من به شما؟ مگر به شما نگفت المرء یحفظ فی ولده، احترام هر انسانی پس از او در فرزندان اوست. خدا رحمت کند قدیمی های ما وقتی مثلا می رسیدن به این فرزندان دوستان قدیمی، ما پدرآشنای شما هستیم، ما پدرآشنای شما هستیم. این یه اصل عرفی اخلاقی اجتماعی زیبای ما بود. پیامبر فرمودن، حضرت زهرا فرمودن، پدرم فرمودن المرء یحفظ فی ولده، اگر میخواید زحمات کسی رو پاس بدارید بچه هاشو ول نکنید، فرزندانشو بعد از خودش فراموش نکنید، نگیر رفت تمام شد پهلوان زنده خوش است، حرمتش نگه دارید در فرزندانش و در عهد و عائله او، که متاسفانه ما در این جهت قوی نیستیم در اجتماع خودمون، فراموش میشن خیلی ها و دو کوچ و خمهای زندگی واقعا میمونن خیلی از بازماندگانی که پدران اینها، مادران اینها برای جامعه واقعا ارزشمند بودن و خدمات به جایی داشتن. پیامبر فرمودن مرء یحفظ فی ولده، آیا شما چگونه عمل میکنید؟ اینو حضرت زهرا اونجا به عنوان یه استشهاد اجتماعی و اخلاقی مطرح کردن. بزرگان بنی اسرائیل جمع شدن گفتن آل عمران ارزشی داشته است، عمران بزرگی بوده است، این خاندان برای ما کارهای بسیاری انجام دادن، ما مایلیم هر کداممون به این خانواده خدمت کنیم، مریم رو به من بسپارید. همه اینها آمادگی داشتن کفالت مریم بکنن. لذا کار به چی کشید؟ وقتی که این همه شائق و علاقمند برای رفتن به خانه خدا وجود دارد، اما ظرفیت رفتن این کاروانها و سهم کشور جمهوری اسلامی ایران هم مشخص و معلومه، لذا طبعا باید قرعه کشی بشه، لذا طبعا باید سهمیه بندی بشه و بر اساس قرعه باشه، سهمیه باشه و امثال اینها باشه. کار به قرعه کشید، گفتن قرعه میزنیم. این هم توجه داشته باشید عزیزان، این تاریخ عجیبی داره، یعنی خود این قرعه که الان میگیم، همین قرعه کشی که میگیم، در ماجرای یونس میخوانید فصاح و فکان من المدحضین، وقتی رسید یونس به کنار دریا و از اون جماعت بیرون آمد و زنون زه و مقاظبن، رسید به کنار دریا، کشتی در حال حرکت است، آه ما هم سوار میشه، گفتن جا نداریم، گفت حالا خواهش میکنم صندلی عقب نمیدارم، خوابگاه راننده یه جایی بالاخره آلودن، پلیس ها هم کارش میکنیم بالاخره، از شما بگید. جناب یونس سوار شد، فلک مشهون بود قرآن میگن، یعنی کشتی پر، جا نداشت، صندلی خالی نداشت، اما این سوار شد. رسیدن به میانه دریا، امواج سهمگین، موجود سنگین دریایی مقابل اینها، کاری ندارن جز اینکه بود کشتی رو سبک کنن، حالا یه مقداری از بارها میتونن بریزن بار اضافه، اما یه بخشش دیگه باید اضافه بار رو خالی کنن. بالاخره یه وقتی این قطارا تو ایستگاه شارود کارایی میکردن قبلا، بالاخره بود این رو خالی کرد و باید پیاده کرد این مسافر، کی بود پیاده بشه؟ خب قاعدش اونه که کسی که بلیط نداشته، اما دیگه فصاحمه قرعه زدن، فکان من المدحزین، مثل این که بیشترم بودن، یه نفر نبودن، چند نفر انداختن تو دریا که بقیه جانشون حفظ بشد، به قرعه این کار رو کردن، این فساهم سهم زدن، همین سهمی که میگفتم سهم زدن. اتفاقا ما در اسلام هم این رو داریم، یعنی وقتی دیگه ادله جواب نمیده به ما، وقتی میمانیم، یه کاریش که مشکله، هیچ راهی برای تشخیص نداریم، اینو بدونید از ادله فقهی، یعنی راهکارهایی که فقیهان به کار میبرن و بازگو میکنن همینه، قرعه است. القرعه لكل امر مشکل، كل امر مشکل فيه القرعه، این متن روایته، القرعه لكل امر مشکل، یه جایی که مشکل شد دیگه دلیل عقلی نداشتید، دلیل نقلی نداشتید، بالاخره بسم الله با قرعه خودتون رو خلاص کنید و خودتون رو نجات بدید از اون تردید و تردد و یه راهی پیدا کنید. مثلا این بزرگان اومدن برای حفظ شخصیت عمران و خدمت به این خانواده، هر کدام سینه سپر کردن، آمادگی خدمت داریم، لذا کار به قرعه کشی. ما بچه بودیم، خاطرم هست این چیزی رو، سیخی رو روی جوی آب مینداختیم با بچه‌ها ببینیم سیخ کدام، یکی این چوبی که انداختیم کدوم زودتر میرسد، یه درست می‌کردیم از این کاغذی‌ها ببینیم کدوم زودتر میرسد به پایان جوب، جلو می‌زنند، همین کارو کردن، انداختن این چوب‌ها رو روی آب تا ببینن کدام زودتر میرسد یا کدام زیر آب نمی‌رود و بقیه می‌رود. ایهم یکفر مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، کار هم جدی بود، پیامبر تو اونجا نبودی ببین اینها چقدر مسابقه میگذاشتن در این امر خیر، نه اینکه با هم بجنگن، معناش این نیست، اینها مسابقه میدادند در این کار خیلی که بتوانند نسبت مریم انجام وظیفه کنند و خدمت کنند. ببینید قرآن باز میگه و ما کنت لدیهم، تکرار شد این حرف، این جمله دوبار، ما کنت لدیهم از یلقون، ما کنت لدیهم از یختصمون، پیامبر تو نبودی اونجا. یه نوع تثبیت گفتار و یه نوع تأیید بیشتر گفتار پیامبر رو خداوند لازم میداند که بگوید بدونید این بزرگ آن چه میگوید اوحی الیه هذا القرآن، هیچی نیست جز وحی الهی. این رو عزیزان میدانند، باز تأکید میکنم مهم این نکته از نظر ما و اصالت قرآن، تورات و انجیل واقعی کلام الهی است، نور است و کلام خداوند، اما همون تورات و انجیل واقعی محتوای اون رو خدا به موسی و عیسی میگفت، این بزرگواران بعد با انشاء و املاء خودشون مینوشتن به مردم بازگو میکردن، اینها به زبان خودشون، به انتخاب جمله خودشون، دستور زبان و گرامر خودشون با مردم میگفتند. اما تفاوت بین قرآن و تورات و انجیل در این است که پیامبر حق نداشت جمله بندی انتخاب کند، پیامبر بنا نبود که نوشته باشد قبلا و بعد بنویسد، بنا بود نبی امی باشد، با باید کار او به اونجا میکشید که ننوشته باشد و نخوانده باشد، فقط به او بگویند قل للمؤمنین، اونم بیاد بگد قل للمؤمنین، بهش بگن قل هو الله احد، اونم بگه قل هو الله احد. یعنی در پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی لفظ قرآن هم کلام خدا، محتوای اون هم کلام خدا، جمله بندی و صرف و نحو و گرامر اون هم جمله بندی الهی. اینی که به ما گفته می شود ان نظر الی المصحف عباده، نگاه به خط قرآن عبادت است. اینی که میگن تا می توانید، البته مسلم ما خوندن لفظ قرآن بدون اینکه معنای اون رو بفهمیم کار ما درست نمی کند، مسلم ترجمه بخونیم. آ میگویند تا می توانید لفظ قرآن بخوانید، سعی کنید بفهمید و بدانید اون خواصی که در خود الفاظ و عبارت، چون کلمات خداوندی است، اهمیت بسزا و عجیبی دارد. سعی کنید هم عبارت عربی رو بخونید، به جای اینکه دو صفحه فارسی مثلا ترجمه فارسی بخونید، یه صفحه الفاظ آیه رو بخونید، ترجمه‌اش رو بخونید، لفظ رو بخونید، ترجمه، هم عین کلام خدا را خواندید، هم در این حال ترجمه به زبان خودتون رو مثلا خواندید. این سر کار در این است که عین جملات، جملات الهی است. فرمود و ما کنت لدیهم اذ یختصمون اذ قالت الملائکه یا مریم. برمیگردیم به ماجرای مریم، بسیار لطیف. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمة من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا والآخره و من المقربین. دیگه خداوند دارد زمینه رو مهیا میکند برای پانهادن شخصیت عیسی به پهنه قرآن در این آیات شریفه. باز یاد آور اون زمانی که ملائکه گفتند به مریم، اذ قالت الملائکه تو یا مریم، ای مریم، ان الله یبشرک، خدا به تو بشارت میدهد، این خبر خوش و نوید رو خدا برای تو دارد. به چی بشارت میدهد تو را؟ به کلمتن من، به یک کلمه از خدا. اشاره‌ای به بحث کلمه داشتیم، اما این بودشه میخوام عرض کنم که بیشتر روشن باشد. ببینید، گفتیم کلمه کاف لام میم، کلمه، اصلا خود کاف لام میم به معنای ابراز و آشکاری است. کلمه را که کلمه میگویند، کلام را که کلام میگویند، چون خواسته های ما را نشان میدهد. تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کنی. این انسان ها هستن که با گفته های خودشون خواسته ها، چی میل دارید؟ خب حالا با دست و اشاره بگیم مثلا، خب با ده جور میاریم میگیم آقا این، میگه نه نه نه، خب نمیشه. اما وقتی لب باز میکنه، بیمار میاد پیش پزشک، وقتی لب باز میکنه، ببینید، به کلینیک و درمانگاه در کلام عرب میگن مستوصف، به بیمارستان میگن مستشفا. مستوصف یعنی جای توصیف، یعنی میاد این مریض می نشینه پیش جناب دکتر، بعد میگن خب حالا چی حالتون، کجا، چطور، چی خوردید، چی نخوردید، اوضاع احوالتون بگید، حالا 24 ساعت قبلتون چه اتفاقی افتاده است، از کی این حالت رو درد رو حس میکنید. اگر این بیمار متوجه باشه و مسلط باشه، اونچنان توصیف میکند که ممکنه طبیب محترم حتی آزمایش هم نده. یه کاملا مشخص است گزارشات و حالات. این همین عرض به خدمتون ویزیت بالینی و همین نگاه بالینی کار رو تمام میکند. این حالات وجودی ما انسان هاست، با زبان و کلمه و کلام خواسته های خودمون رو منتقل میکنیم، مراد خودمون رو میگیم. اما ما دو جور کلمه داریم، خوب دقت کنید. گاهی ما کلمه ای داریم که خواسته هامون رو میگیم، مثل همینایی که عرض کردم، این رو میخواهیم، اون رو میخواهیم. اما گاهی کلمه و کلام خواسته نیست، بلکه معرفیه. انا، من کیم، شروع میکنید معرفی خودتون رو. لازمه انسان گاهی لب باز کند، بگوید انا ابن جلاوت الله السلام یا متا از اول امامت تعرفونی، به تعبیر اون شاعر عرب. ممکنه نیاز باشه گاهی در کلمات معصومین، امیر المؤمنین وقتی می نشستن گاهی به موضع گفتن می گفت انا الذی سمتن امی حیدره، من همانی هستم که مادرم مرا حیدر نامیده است، بدانی تا. انا الذی سمتن امی حیدره بلست و کاجام کریه المنظره. خودشون رو انا انا معرفی کردن است. گاهی نیازی کسی خودشو معرفی کنه، بلکه جامعه بدونن کیه، چه کار کرده است. پس ما گاهی کلمه میگوییم برای معرفی، گاهی کلمه و کلام میبریم برای نشان دادن خواسته ها. دو جوره. خدا هم کلمه دارد. خداوند هم کلام دارد. خدای سبحان گاهی کلمه هایی دارد که نشان میدهد او کیست. نشان میدهد خدا را به ما. تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را. در این دیده در آیید و ببینید خدا را. نگاه میکنید به تمام وجود کلمات خدا را میبینید، زمین میبینید، آسمان میبینید، کیهان و کهکشان میبینید، نباتات و گیاهان میبینید، حیوانات و جمادات میبینید، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اینا میشن کلمات الهی. کلمات الله هم دینامه. تمام خلقت کلمات الله هم. همه کلمه الهی هم. چرا؟ چون نشان میدهد خدا را. بازگو میکند انا الله، من خدا هست، انا الرؤوف، انا الحکیم، انا السامع، انا الخالق، انا القدیر. اینها رو به ما نشان میده. لذا ما میریم تو این وجود و آفرینش سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، فرو میریم تو این وجود و خدا رو میابیم. این که خداوند در قرآن زیاد تأکید داره که ما از مجرای طبیعت به حضرت حقیقت پا بگذاریم، این خودش زیباست. اما خدا یک کلمات دیگه ای داره. این از نوع معرفی خودش نیست، بلکه از نوع بیان خواسته هاشه. خدا میخواهم بگوید چه میخواهم و چه نمیخواهم. این کلمات کی است؟ اینا چی هست؟ انبیاء، اولیاء. ابراهیم کلمت الله هست، موسی کلمت الله هست، عیسی کلمت الله هست، محمد مصطفی صلی الله علیه محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کلمت الله هست، سید الشهدا صاحب شهادت ایام کلمت الله هست. یعنی اینها به ما میگویند که خدا چه میخواهد از وجود، چه میخواهد از انسان. در وجود این خواسته های الهی دیده میشود. این هم کلمه خدا، این هم سخن خدا با بشریت. عیسی هم کلمه خدا هست. میگوید یبشرو که به کلمت من، خدا تو رو بشارت میدهد مریم به یک کلمه ای از خودش. اسمهو، حالا میخوایم معرفیش کنیم، اسمهو المسیح عیسی بن مریم. سه جمله پشت سر هم میاد، سه کلمه میاد. یک، نام این فرزند مسیح است. خود واژه مسیح که سین و شین در عبری و عربی جا به جا میشن، مشیح، مشیحا، مشیح، مسیح، اساساً به طور کلی در فرهنگ مسیحیت مسح یه جایگاه عجیبی دارد. اینو نگاه کنید به متون به اصطلاح نصرانی و مسیحی. مسح با روغن ویژه، با آداب خاص، اصلا جایگاه عجیبی دارد در متون مسیح. خیلی از بزرگان کلمه مسیح رو بازگشت به همان میدانند. اینی که مسح میکردند ابتداءً نوزاد رو که همون اما به اصطلاح تعمید، همون غسل تعمید رو با مسح و شستن همراه می کردن. دو غسل بیشتر در مسیحیت وجود داشت در سنت های کلیسا، یکی غسل اول ولادت، یکی غسل انتها. ما هر دو رو داریم در اسلام، اما یکی واجب است و یکی مستحب است. غسل آخری در اسلام واجبه، یعنی اون مسح و غسل میت. اما غسل ولادت از مستحباته که اگر فرزندی به دنیا آمد این رو غسلش بدن، این واجب نیست، از مستحبات اسلامی است. در مسیحیت این کار عمل میشد، غسل تعمید و جریان یحیای معمد و یوحنا رو اون شب اشاره میکردم خدمتتون. خب این به اصطلاح مسیح آن که شسته شده است به خیر الهی، به برکت الهی، مسح شده است وجود او به خیر الهی. نتیجه میگیرن کلمه مسیح یعنی ممسوح به برکت و خیر، مسشده به خیر الهی. این همان است که تأیید اون رو هم قرآن میگوید و جعلنی مبارکن اینما کند. من عیسی رو، وجودم رو خدا مبارک قرار داده، هر کجا که باشم منشأ برکت برای بشریت خواهم بود. و همین بود، این بزرگ مرد الهی منشأ خیر و برکت برای بشریت از گذشته تا امروز. اسمه المسیح، اسم این کلمه مسیح است. بعد می فرماید عیسی ابن مریم، پس اسمش مسیح یا عیسی است؟ هر دو. نام عیسی است، لقب مسیح هست. عنوانش مسیح، اسمش عیسی است. کلمه عیسی هم میدونید عیسی اون با سین و شین عوض میشه، میشه یشوع، یسوع، یسوع، حالا بالاخره بعد تبدیل به کریستیان. عیسی ابن مریم، این عیسی پسر مریم هست. از خصوصیاتی که در این وجود دارد این است که انسانی است که بشارت میدهد، موجب بشارت است. مبشرن به رسول یعطی من بعدی، این آمده است که بشارتی به انسانها بدهد. اما عیسی ابن مریم، حواستون باشه، تمام انسانها را وقتی اسم میبرن، الان هم در همه جای دنیا سنت داریمه که وقتی یک کسی رو نسبت میدن به کی نسبت میدن؟ میگن این پسر، اسم پدر رو میبرن. یعنی به تعبیر خود ما نام خانوادگی الان در شناسنامه های ما نام خانوادگی و فامیل پدرمون نوشته میشه، نه مادر. در همه وقتی میخوام بگم مشهدی، که یک کسی که پدرش مشهدی است، مثلا در قبائل عرب میخواستم بگم بنی همیر، قبیله تیم، قبیله مثلا خزاعه، کسانی که پدرشون از اون قبیله بودند، اینها جزو اون قبیله میشدند. یعنی نسبت به کی داده میشه؟ همیشه نسبت به پدر داده میشه. خب حالا علت هم بالاخره جهاتی است، مباحثه بالاخره خاصی است، در هم اجتماعی، هم اقتصادی، هم نطفه و بقیه خیلی خصوصیات دیگر. اما نسبت رو به پدر میدن. یعنی هر کسی رو میگید علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی، اینو میگید عرض فرزند عبدالله، مثلا دیگه در تمام تاریخ بشر همین بوده است. شاید در این بزرگان فقط یه نفره که به اسم مادر نامیده میشه. وقتی داخل پرانتز عرض میکردم به دوستان، عرض میکنم گاهی دیدید اخیراً در مورد حضرت ولیعصر میگن یبن الزهرا، یبن الز... ما تو روایاتمون نداریم به این معنا که به عنوان لقب ایشان یبن الزهرا گفته شده باشد. هستند، افتخارشون اینه که یبن الزهرا باشن، اما اینکه به عنوان یه لقبشون تصریح کرده باشن منصوب، مثلا که عباسالح بگن مثلا حجت ابن الحسن العسکری، این شاید یه مقداری مثلا محل سوال باشه. این خود این اصل نیست که نسبت مادر داده شود. تنها جایی که این رو شما میبینید این بزرگوار است که استثناء تاریخ است، استثناء بزرگان است. عیسی ابن مریم و جعلنا ابن مریم و امه آیه. عجیب قرآن میگه ما قرار دادیم عیسی مریم، عیسی را و مادرش رو به عنوان آیه. خب علت هم مشخص است، چون عجب تر مولود لیس له اب، چون یه استثناست در تاریخ بشر. ما عادت داریم که بالاخره انسان ها دو پایه داشته باشن. میدونید به پدر و مادر چی میگن؟ عمودین، دو عمود، یعنی دو تا پایه خیمه وجودی انسان. اینها دو پایه اصلی شخصیتی ما آدمیان، پدر و مادرند. اما این بزرگوار به ظاهر یک پایه دارد، حال و مدر. اینجا وقتی که اراده الهی و خواست الهی و حکمت و معجزه الهی بیاید دهان بسته است. دیگه نیاز نیست این که توجیه کنیم آه بعض از، چون هست بعض مفسرین دارن، آه بعض از موجودات در خلقت با بکرزایی فرزند به دنیا می آورن، این چیز غریبی نیست، بعض از موجودات دو پایه ان، نرینه و مادینه درون خودشونه. نیاز بی حرفا نداریم که دنبال توجیه مادی کار مریم باشیم. این اعجاز الهی است. خدا نفخنا، نفخ می کند و عیسی به دنیا می آید که اتصالی با نسل دیگری از جهت پدر ندارد و میشه عیسی ابن مریم. حالا اینجا دیگه چون ندیدن تغییرند و حفظانه زدن دیدید تنوان عرض می کنند. بالاخره انسان ها از دیرباز وقتی یه چیزی رو عاملشون نمی شناختند نسبت به چی می دادن؟ نسبت به مثلا سنگی میگفتن این تکون خورده، من میگفتن نمیفهمیم، حالا نمیدونستن چرا این سنگ تکون میخوره، از جمع رفیق بار میگفتن اینو جنیات کانش میدن، این جن و بسم الله هست. این مثلا نسبت میدادند. دیگه در مورد جناب عیسی هم اون ناپاکان پلشتان گفتند یا اخت هارون، ما کان ابو کمر اصاون و ما کان امو که بقیه، اتهام رو به دامن مادر زدن. اونهای دیگه گفتن بالاخره پسر خداست. لقد کفر الذین قالوا، گفتند کفر ورزیدند و عیسی را فرزند خدا معرفی کردند، گفتن ابن الله، فرزند خدا، و حالی که او نیست مگر عبدالله، قال انی، انشاءالله فردا شب میخونم اون قسمت زیبایی، و یکلم الناس فی المهد و کهلا، وقتی در اون شرایط در گاهواره به تعبیر ما لب رو باز میکند و میگد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا، شروع میکنند و اوصانی به صلات و زکا، خودشو معرفی میکنند. اولین چیزی که عیسی مطرح میکنه قال انی عبدالله، من عبدالله هم. به همون اول به مخلوق بودن و بندگی خودش به درگاه خداوند تکیه میکنند. پس این عیسی فرزند مریم است. اما دو جمله خدا براش میگه که لا اله الا الله. چقدر زیباست این دو جمله، وجیها فی الدنیا و الاخره، به به، و من المقربین. این عیسی وجیه است در دنیا و آخرت. همین دوتا رو من توضیح بدم که فایده میکنه. کلمه وجیه از ماده وجه میاد، یعنی چهره دار. و یعنی چی چهره دار؟ وجیه فلانی خیلی وجیهه، یعنی خیلی مقبولیت داره. شنیدید این اصطلاح بوده مثلا در گذشته، میخواستن ترکیب عربی به کار میبردن تو مملکت ما، میگفتن فلانی خیلی وجیه الملیه، یعنی خیلی مردمیه، یعنی مقبولیت مردمی داشت. فلانی وجیه السلطان مثلا، وجیه الدوله مثلا، گاهی این تعابیر رو به کار میبردن، یعنی کسی که مقبولیت دارد میشه وجیه. حالا چرا این رو به کار می‌بردن؟ به وجه چه نسبتی داشت؟ بالاخره این چهره ماست که نشان می‌دهد ویژگی‌های ما رو. این عرفی بوده است در بین انسان‌ها، تا حدی هم درست است. بالاخره این وقتی که می‌خواستن این ماموران بازرسی پلیس نگاه به چهره‌ها می‌کردن، هستن به حمدالله ماشاءالله این پلیس‌های کارکشته زرنگ زبده، می‌بینید توی اتوبوس میان نگاه می‌کنند، فرض می‌کنم به یکی میگه آقا بفرم پایین، تو 40 تا مسافر به میگه آقا بفرم پایین، به 39 تا کاری نداره، هیچ کاری هم نکرد، فقط به صورتش نگاه کرد. بعد آقا خیلی چیزا کش شد، به هم چهره نگاه میکنند. نمیدونم پزشکای محترم خودمون اصلا نگاه میکنند به چهره این طبیب، میگه نه این مشکلش این نیست که تشخیص دادم، به نظر من چیز دیگه است، من با یه آزمایش روشن میکنم که اشتباه گفته اون پزشک قبلی کم دقتی کرده است و درستم در میاد. میگه از کجا فهمیدی؟ میگم من از چهره اینو فهمیدم. اصلا خب خیلی چیزها از چهره فهمیده میشه، ترس اون آقا. بالاخره این صحنه رو شما میبینید، یه مرتبه نگاه میکنید چه آقا رنگت پریده، میگه آقا ترسیدم این نمیدارم چهره این چه، این آقا این آقا پسر، حالا اون بحمدالله اون حیایی که دارن، وقاری دارن دختر خانم، این صورتش گل انداخته، میگه چه خجالت کشیده، خجالت ملیه کشیده مثلا. این حالات درونی در چهره دیده میشه، بعد رنگ رخساره نشان میدهد از سر زمین سر نهان. چون چهره ما نشان دهنده ویژگی های ماست، یه کسی که اون ویژگی هایی که مردم دوست دارن تو چهرش باشه میشه چی؟ میشه وجیه المله. یه کسی که اون چیزها و ویژگی هایی که مثلا حکومت دوست داره تو چهرش وجود داره میشه وجیه السلطان. حالا اگر کسی یه ویژگی هایی در شخصیتش بود که خدا به تمام معنا اون ویژگی ها رو دوست میداشت میشه چی؟ میشه وجیه الله، میشه وجیه الله، میشه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. وجیه یعنی اون کسی که مقبولیت دارد شخصیت او، جایگاه او و وجود او در نزد خداوند سبحان. یا فرمود این فرزند مریم وجیهن، نزد کی؟ نزد خداوند. فی الدنیا و الاخره، عیسی زندگیی دارد 100% مقبول خداوند در دنیا، و آبرو به اعتباری دارد که پرده ها باید به کناری برود تا آدمیان بفهمند عیسی کیست. اینجا کسی نمیفهمد، آن سو خواهند فهمید که عیسی کیست و چه شخصیتی دارد. و ویژگی بعدی و من المقربین، دیگه اینجا با اوج رسید. عیسی از مقربین است، از مقربین است، من المقربین، از مقربین است. خب اینو گاهی که حالو هوای مثلا بحث آنچنانی بوده است عرض کردم، به عنوان پایان سخن میگم و تمام میکنم بحث رو. بالاترین نکته‌ای که در مورد ما آدمیان میتوان تصور کرد در وجود و هستی همین مقامه. یعنی ما دیگه بالاتر از مقام قرب در مورد انسان‌ها تصوری نداری. بالاترین حرفی که در مورد انسان گفته میشه قرب به خداست. اصلا بگوی آه هدف از خلقت آفرین، میگن قرب الهی. حالا اون مقدماتش بمانه که ممکنه در جای خودش سوال بوده من پاسخ گفتیم. میگن قرب خداوندی نهایت کار آدمیان است. هر آن کسی که بتواند خودشو به خداوند نزدیک کنه، این میشه قریب، قریب به خداوند و به مقام قرب رسیده است. خب یعنی چی؟ من اصلا مفهومشه که ملموستر که برام بگیم. مگر خداوند بعد دارد که کسی بخواهد به اون نزدیک بشه؟ نه عزیزان، حضرت باری تعالی همان است که یومن یهول بین المرء و قلبه، همان است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی پوشیده پنهان می روی پندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. خداوند هو معکم اینما کنتم، با شماست لحظه به لحظه هر کجا که باشید. پس خداوند بود ندارد، خدا قرب داره. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ چطور میخوایم به خدا برسیم؟ اون که هست. بله، تمام مشکل از اینجا شروع میشود. خداوند هست قریبون، از صفات الهی چیه؟ قریبون، مجیب، قریب. ازا سألک عبادی عنی، پیامبر سوال میکنم بندگان من کجایم؟ بگو فنی قریبون، من قریبم، من نزدیک شما، من دور نیستم. پس این دوری از کیه؟ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما ایم که باید پرده ها رو برداریم. و یه استدعا میکنم خوب توجه به این نکته بکنیم، قرب رو درک کنیم نه به قرب برسیم. ما قریبیم، عبادین قرب رو درک کنیم و به قرب واصل بشیم. تقرب به خداوند سبحان یه گام اون برون رفته از خود، گام دوم پای نهادن به حریم حق. این همان است که بزرگان اهل عرفان میگن فناء از خود و بقاء به او، یعنی یه فنایی است که مقدمه یه بقا میشه. تهی شدن از وجود خود و انانیت و حضور یافتن در بزم او، این میشه مقام قرب. حالا اگر بخوام ساده تر برای بعض از دوستان عرض کنم، این همون تعبیر همیشگی خودم به کار میبرم و سخن رو به همین جا میگذاریم که فردا شب تعقیب کنیم. اون این است که بالاخره ببینید قرب به خداوند اینه که تو تمام ابعاد انسان برسد به این نکته که اگر شما در صفات الهی دارید سیر میکنید، میگید یا علیم، خداوند علیم است، کان الله علیما حکیما. قرب به علم یعنی این که من بدونم ذره ذره اندیشه‌ای که من با آن دست پیدا میکنم و میفهمم و اسم اون رو میتونم علم بگذارم، این نیست مگر رشحات صفات یا علیم، مگر نیست مگر جلوگری از یا حکیم. اینه که الان شما دارید میشنوید، گوینده دارد میگوید، الان میبینیم میشنویم، هیچی نیست تو این محضر مگر تجلی و جلوگری یا سمیع و یا بصیر. قرب اینه که برسیم به این که میشنویم به یا سمیع، میبینیم به یا بصیر، عشق میفرزیم به یا ودود، درک میکنیم به یا حکیم، میفهمیم به یا علیم، حرکت میکنیم به یا قیوم، زنده ایم به یا حی. وقتی رسیدیم به این حقیقت بدونید واصلیم به مقام قرب. بعد اونجاست که سید ملک کلام میگوید الهی پروردگار من، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، خدای من هیچی ندیدم مگر قبلش با او و بعدش تو را دیدم. امیرالمؤمنین، یعنی دیگه احساس می شود لیس فی الدار غیره دیار، اون جلوه‌گری خداوند در همه پهنه وجود در جان و جهان دیده میشه. گاهی من با همون ابیات مولوی این نکته رو گفتم خدمت عزیزان. خلاصه کار به اونجا می کشد که احساس می کنیم که اگر آب در آسیاب آمده است، آسیاب می چرخد. یک لحظه اراده الله و لا اله الا هو الحي القيوم تعلق میگیره، تمام این وجود میچرخد و میگردد. یک لحظه اگر ارادش تعلق نگیرد تمام هستی متوقف است. آب در آسیاب می آید و آسیاب می شود. آب رو می بندد، آسیاب می ماند. الان همه ما آسیابیم عزیزان. آب در این آسیاب هم لحظه به لحظه داره می بارد و فرو می ریزد از ناحیه خداوندی. اما یک جا اگر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستان یا کسبکار نانوا. آبیش گردان می کند، او نیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. اگر انسان به این مقام برسه، نام این مقام قرب است، میشه قرب به صفات خداوندی، به معنای این که اهل دل میگوین. و یه جمله تو این نکته مهمه، التفات بفرمایید. لازمه اول این مقام یه چیز عزیزان، و اونه که و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. کسانی که محو قرب میشن، مشیتشون منطبق بر مشیت خداست، یعنی هیچ خواسته ای ندارن جز آن چه گفت. چه میخوری؟ گفتن چه بخورانی؟ چه میپوشی؟ آن چه تو کی؟ گفت من تو هم، من که خودم نیستم، چی بگم؟ من که منی که در من نیست. وقتی انسان به جایی برسد که به ما یشاؤون الا ان یشاء الله و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین قال رب انا یکون لی ولد. یه جمله دیگه در مورد عیسی مطرح میشه، بعد مریم لب باز میکند، خدایا به من بشارت فرزند دادی، من که ارتباطی، من که همسری، ازدواجی، چگونه خواهد شد؟ باید در انتظار پاسخ باشیم که خدمت عزیزان در بحث فردا شب بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.